صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یده و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي به پیشگاه مقدس مطهر و منور بالمظلوم عالم آقا و مولامون امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اولاد کرامشون هدی محضر حضرت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصحاب و یاران با وفای حضرت شهدای دشت نازنین کربلا شهدای طول تاریخ اسلام تا به امروز سید شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی امام خامنه ای عزیز صلوات قدر سلام محمد وحجه هدی به پیشگاه مقدس مطهره و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هدی به محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات قطع کن
اللهم صل علی محمد
آل محمد و عجل فرج سلامتی و تأجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ان شاء الله جزء به درد بخورای امام زمان باشیم صلوات خواهیم چشم آفرمودن عزیزانی که در عرصه میدان انقلاب نشسته هستن عزیزانی که صدای بنده رو میشنون میتونن شرف حضور پیدا کنن در این موقعیت که انشالله به لحاظ دیداری هم ممکنه اثرات بیشتری داشته باشه. انتهای جلسه هم که اونایی که مقیدن خانوادگی بشینن انشالله در جمع نورانی شما مردم شرف و حضور پیدا کنن. انشالله امشب آنچه که قرار است در مقدرات عالم هستی برای همه ماها نوشته بشود، سرآمد همه اونها، فرج امام زمان ما باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از جمله آنچه که در حوزه مباحث تمدنی انسان‌ها، مردم در حکومت‌های اسلامی می‌توانند کاری کنند که اون امام در اجرایی شدن بدان چه که مأموره، خدا هرچی رو در این عالم هستی میخواد اجرایی بکنه، یک سری ابزاری لازم داره. این ابزار یک مرکز فرماندهی لازم داره. مرکز فرماندهی عالم هستی امامه در هر عصر و زمانی. این امام آنچه که نبی مکرم اسلام به عنوان خاتم انبیا محمد مصطفی به عنوان خاتم انبیا، یعنی برنامه کلان و کلی رو بستن و معجزه نبی مکرم اسلام هم قرآن کریم بوده. اما این برای اجرایی شدن در درون حکومت ها و برای بشریت احتیاج به یک سری علل و عوامل و ابزاری دارد. این علل و عوامل و ابزار یک مدیریت رأس هرمی داره که بهش میگن امام. ای امام در هر عصر و زمان به واسطه شرایطی که درش قرار میگیره یک مدل ممکنه که در واقع مدل اجرایی داشته باشه. این مدل اجرایی به واسطه شدت و ضعف همراهی مردمه. هر جایی که مردم تماماً به اون قدر معرفت رسیده باشن، سر سفره این امام تبعیت محض داشته باشن، این امام میتواند آنچه رو که بدان مأموریت در عالم تشریع برای بشریت پیاده سازی بکنه. خب طبیعتا اینه که امام به تنهایی که این گونه نیست، یه جایی بایسته، یه منبری هم بره، هر کسی هم بره کارا خودشو انجام بده. در حوزه اجرا هم و تبعین مباحث هم احتیاجی به یک سری علل و عواملی وجود داره که اونها فهم گفتمانی امام رو بتونن دریافت داشته باشن. طبیعتا اگه این اتفاق مهم، یعنی این راهبرد مهم تحقق پیدا میکرد، آنچه که نبی مکرم اسلام مأموریت داشت که امیرالمؤمنین رو معرفی بکنه و این مهم اگر اتفاق میافتاد، تا به امروز از 1400 سال پیش تا به امروز عموم بشریت در سعادت واقعی زیست داشتن. خب یک امر طبیعیه. اون موقع جنگ معنا پیدا نمی کنه. جنگ زمانی معنا پیدا می کنه که بیان با علل و عواملی بین این امام و امت فاصله هایی رو انجام بدهن. یه امر طبیعی هم هست که اگر قرار باشه یک کسی در جامعه نبوی بیاد بره منبر بر علیه پیامبر یا بر علیه امیرالمؤمنین حرفی بزنه، همون مردم باهاش برخورد میکنن. سبک ها و شیوه های مختلف وجود داره که از این سبک و شیوه های مختلف امروز بهش میگیم نفوذ. این نفوذ کار رو در عرصه ها و ساحت ها و حوزه ها و تریبون ها و جایگاه های مختلف اونقدری درست و دقیق رفتار کردن، مردم بدون اینکه متوجه بشن، یعنی این شبکه قدیم ترا بهش میگفتن نفاق، بدون قرآن کریم یعنی بهش میگه نفاق، مردم بدون آن که متوجه این شبکه نفاق بشن، ناخودآگاه سر سفره و پای منبر منافقین می نشستن، ناخودآگاه در مسجدی قرار می گرفتن که با لباس و نماد دین و دینداری و کارشناسی دین اما حرف ضد دین می زد، یا بهتر بگیم فتنه انگیزی حرف می زد. یه بخشی حق رو می گفت، یه بخشی هم اون جملاتی که بدان مأمور بود، یعنی نفوذی بیاد یه چیزایی رو بیان بکنه، امروزی ها بهش چی میگن؟ میگن قرائت‌های مختلفی از دین ارائه داد. این قرائت‌های مختلف از دین ره رو به یه جایی برد، مردم وقتی به خودشون اومدن دیدن که خودشون رو حق پنداشتن و در اون جامعه نبوی امیرالمؤمنین حاشیه نشین شد. 25 سال حتما بهتر از بنده در واقع گزاره های متعدد تاریخی رو مطالعه فرمودید. مردم جامعه انقلاب نبوی کسی بیدین نشده بود، گزاره های دینداری رو داشتن، یعنی همه به یه قبله نماز میخوندن، همه خدا رو میپرستیدن، همه کتابی رو میخوندن به نام اعجاز الهی، به عنوان اون اعجازی که در اختیار پیامبر بود، به عنوان آخرین کتاب الهی، همه یک کتابی رو میخوندن، همه یک نبی رو قبول داشتن، همه از یک نبی روایت نقل میکردن. اما چرا اختلافات زیاد شد؟ به واسطه اون بود. آنچه که قرار بود تمام این باید و نبایدها رو کنار همدیگه قرار بده و قفل گشایش همه اونها، یک امری بود به نام امر امامت و ولایت. این تبیین مسئله امامت و ولایت تمام کسایی که قرائت‌های دیگری داشتن، تمام کسایی که با در دل با پیامبر بیگانه بودن، تمام کسایی که نفاق بازی میکردن، تمام کسایی که به قول شما امروزی ها فیک بودن و هر کسی که در دل با پیامبر نبود، همه اونها از بین میرفت. با چی؟ با این کلید گشایش نهایی و جهانی، یعنی امر امامت و ولایت. وقتی نگذاشتن این اتفاق بیفته، مردم که نمیتونستن، اونایی که منبر میرفتن، اونایی که نماز میخوندن، نمیتونستن پا رو خودشون بذارن که قبول داشتن علی برتر است، اما میگفتن خب حالا چیزی نشده که، 4 روز دیگه نوبت علی هم میشه این مسئله. اما نمیدونستن با این 4 روز دیگه تا به امروز جور اون تا 4 روز دیگه رو بعد 1400 سال دنیای امروز هنوز داره، ابتلایی که مردم او روزگار رفوزه شدن، ماها هنوز داریم خسارت و هزینه شو داریم پرداخت میکنیم. حتی یه جمله بالاتر عرض میکنم، این ذبح عظیمی که ما امروز تقدیم کردیم، ما حاصل شبکه نفوذی بود که در کنار پیامبر حضور پیدا کرده بودن
و این البته شبکه نفوذ اینجوری نیست که الان بشینیم بخوایم تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم. کار به این راحتی ها نبود که مردم بخوان متوجه بشن، چرا که قرآن کریم به پیامبر میفرمایند مردو علن نفاقه، به پیامبر میگه تو هم اینا رو نشناختی، میگه تو اینها رو نشناختی، منم فقط اینها رو شناختم، من اینها رو تنبیه میکنم، دو برابر هم این بار اینها رو تنبیه میکنم. اینقدر این شبکه نفوذ یا جبهه نفاق اونقدری سخته و اونقدری ریز و دقیق کارهاشون رو انجام میدن، تشخیص این مسئله عموماً برای مردم در طول تاریخ سخت بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. تشخیص این جبهه نفاق و نفوذ امروز برای مردم ما هم سخت، هیچ تعارفی هم نداریم، یعنی کاری میکنن یه جوری ما رو به جون هم دیگه میندازن، ما بازی برده شده رو یه جوری میبازیم که چهار روز دیگه بچه های ما باید بری شما بخندن. آقا این که معلوم بود، چطور شما اینو متوجه نشدین؟ در این 45-6 سال جمهوری اسلامی هم کم ندیدیم از این رفوزیگی ها رو، از این دوگانگی ها رو، از این دو قطبی سازی ها رو، از این دو دست سازی ها رو، از اینی که برایند یک جنگ 12 روزه رژیم منحوس اسرائیل بر علیه ما یک کلید واژه رهبر عزیزمون ازش به کار بردن به عنوان اتحاد مقدس. او اتحاد مقدس رو هم امروز به عللهای مختلف، به بهانه‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف دنبالش هستن که به هم بزنن. شاخدم نداره نفوذا. یعنی ما یه موقع فکر نکنیم، بله حساب کتاب ما با مردم 1400، ما اگه میخوایم بگیم بهتر از مردم 1400 سال پیش هستیم، فداتون بشم 11 امام در این مسیر به شهادت رسیدن تا جامعه رشد پیدا کنه. تازه وجود نورانی امام عصر علیه السلام در پس پرده غیبت، چرا؟ برای اینکه ما رشد پیدا کنیم، چون ظهور رو ما رقم میزنیم. یعنی این گونه نیست که امشب صرفا قرآن بر سر بگیریم و به برکت این قرآن بر سر گرفتن ظهور اتفاق بیفته، چون خدا میگه که صرف این که قرآن بر سر گرفتی، صرف این که ایمان آوردی، صرف این که اسلام آوردی، صرف این که قرآن خوندی، صرف این که نماز خوندی، صرف این که روزه گرفتی، میگه من با اینا که ول بکن شماها نیستم، چون این یه دونه اونقدری سخته، به تعبیر امیرالمومنین اونقدری باید غربار بشین، به یه جایی میرسیم، یعنی پرده و پلن آخر میشه یأس و ناامیدی. عده زیادی دنبال اینن در این گام آخر ما رو مأیوس بکنن، ما رو بترسونن. چرا؟ چون این گام آخر گام ظهوره، چون این گام آخر گام گشایش نهایی و جهانی است. این گام آخر الان در اختیار ماست، این گام آخر اتفاق نمیفته الا علل و عوامل و شرایطی داره که اگر برسم یه دو سه تای از اینها رو عرض بکنم. طول تاریخ مردم نرسیدن، مردم عرض کردن بیدین نشدن، اما در درون اون جامعه امیرالمومنین جای اصلی خودش رو نداشت. به جای اینکه مردم بیان پای منبر امیرالمومنین و از امیرالمومنین سوالاتشون رو بپرسن، محور دین، اصل دین، شاغول دین، دار و ندار پیامبر امیرالمؤمنین، بارها و بارها به زبانهای مختلف، به بهانه‌های مختلف، به ادبیات مختلف امیرالمؤمنین رو معرفی کرده. اولین مأموریت پیامبر چی بوده؟ و انذر عشیرتک الاقربین. اساس و فلسفه نبوت این بود مردم به یک مرحله رشد نهایی برسن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون مرحله ای که وقت رسیدن پرده برداری بشه، علی به عنوان راهبر نهایی برای مردم بهشون معرفی بشه و از این بیعت یه مدل جدیدی در واقع مردم بیعت بکنن با امیرالمومنین. این اتفاق هم رخ داد، اما چرا تداوم پیدا نکرد؟ چون این نفوذی ها و این شبکه نفاق و اون اقداماتی که تبدیل به شبکه شده بودن، مردم نفاق تا شبکه نشده برخورد باهاش راحته، اما وقتی تبدیل به شبکه شد برخورد باهاش برای امامش هم سخته. یادمون نمیره در زندگی نامه و دوران رهبری سید امام شهیدمون گاهی قر میزدیم، گاهی نق میزدیم، گاهی میگفتیم چرا با فلانی برخورد نمیکنن، چرا فلانی رو فلان کار نمیکنن، چرا با فلانی، چرا؟ چون اونها شبکه شده بودن. وقتی تبدیل به شبکه شده باشن کار برای پیامبرش سخته. آقای ما که نائب امام بوده تازه احتیاج به تبیینگری داره. وقتی تبدیل به شبکه بشن حتما برخورد با اون سخته. برخورد اونها با پیامبرم سخت شده بود. پیامبر تنها کاری که انجام میداد این بود، آیات الهی نازل میشد در فصول مختلف و موقعیت‌های مختلف. پیامبر دو تا کار انجام میداد، به خصوص در آخرای عصر نبوت و عمر نبوت پیامبر دو تا کار انجام میداد. کار اولش اثباتی بود، یعنی علی رو برای مردم معرفی میکرد. کار دوم پیامبر این چی بود؟ مصادیق نفاق رو معرفی میکرد. تشخیص این مصدا، تعیین این موضوع با حکم با مردم بوده. از طول تاریخ، در طول تاریخ تا به امروز مراجع ما هم امروز همین کار رو انجام میدن. موضوع رو بیان میکنن، تطبیقش با آنچه که حکم رو بیان میکنن، تطبیقش با موضوع، سوالی که ما داریم با خودمونه، یعنی یه فهمی برای خود ما هم قائلن. پیامبر این دوتا کار رو در واقع انجام داد که این برداشت، این تحلیل، این تصدیق با خود مردم باشه. اما گاهی از اوقات همون شبکه کاری میکن، مردم همش میگفتن اگه فلانی آدم بدیه چرا مثلا پیامبر راش میده، اگه فلانی آدم بدیه چرا تو خونه پیامبر رفت آمد داره، اگه فلانی آدم بدیه چرا مثلا، مثال ها، ایستاد پشت سر پیامبر نماز بخونه پیامبر مثلا بهش نگفته برو صف دوم صف اول وای نستا، چرا اگه مثلا آدم نفوذیه مگه پیامبر نمیدونه، مگه پیامبر علم نداره، مگه پیامبر اعجاز نداره، مگه پیامبر نمیدونه خوب و بد دور و بر خودش کیا هستن؟ چرا میدونه، اما تکلیف شعور من و شما چی چیه؟ اون جایگاه تحلیلگری مردم چه میشه؟ این تحلیلگری مردم رو پیامبر هم برای جامعه خودش و هم برای جامعه تا قیام قیامت راه رو باز گذاشتن که این اتفاق و این مهم، بله مصادیق نفاق بیان میشود، موضوع نفاق بیان میشود، حکمش هم بیان میشود، اما با افراد، با جریانات، با این تشخیصش با مردم که باید اتفاق بیفته. مردم هم باید در واقع تشخیص بدهن این ساحت نفاق. نفاق هم اینجوری نیست هر کسی دوتا کتاب بخونه بیاد فردا بگه فلانی منافق، مک بر فلانی، فلانی اومد بگن مک بر فلانی، فلانی منافق ها. نه آقا، گاهی از اوقات همون شبکه نفاق کاری میکنه این جریانات و سرمایه های داخلی رو یه جوری به جون هم دیگه میندازه. آخرین انتخاباتی که بر ما گذاشت یکی از بزرگترین مصادیق همونه. قبل از این داغ عظمایی که بر ماها وارد شد هنوزم همه با هم دیگه دعوا داشتیم، هنوزم لیدرهامون به هم دیگه فوش و بدبیرا میگفتن. بابا ما همه، آقای ما میگه اتحاد مقدس، تو چه مرید آقایی، تو چه مقلد آقایی، تو چه انقلابی خشک مغزی هستی که هنوز نمیتونی اینو متوجه بشی، هنوز میگی فلانی، هنوز میگی فلانی، هنوز میگی فلانی. اینا اموراتیه که نمیذارن قدرت تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن. بسیاری از اوقات هم در لباس خودی میگیرن، گاهی هم ممکنه در لباس دین و دینداری بگیرن اینا رو از ما، گاهی هم ممکنه با بیان یک روایت و تفسیر جزیره‌ای و برداشت جزیره‌ای این اتفاقات بیفته. اما وقتی رهبر ما وقتی صحبت میکرد، کلان راهبری دنیای اسلام رو ایشون دارن صحبت میکنن. فقط برای جمهوری اسلامی حرف نمیزدن، برای همه آزادی خواهان دنیا حرف میزدن. لذا میبینیم هر کسی طینت پاک و روحیه آزادی خواهی در دنیا دارد الان عزادار است. این به واسطه کدهایی که دریافت کرده. اونها یقین پیدا کردن کسی در این سطح، در عصر معاصر که بتواند راهبری داشته باشه جایگاه حکمرانی اسلامی رو، ما چهار تا نقد پیدا میشه میگیم این بود حکمرانی اسلامی؟ انگار این نقدها و این اشکالات و این چالشها رو رهبر ما نمیدید، انگار مثلا من بچه طلبه دوریالی بیشتر از آقا متوجه بودم کف خیابون. یادمون نرفته نقدهای بیجا و غر زدنهای بیجای ما رو. ماها بیشتر خون به دل ولی امر مسلمین میکردیم، چون از ما توقع نداره. میگه بابا شما علم دارین، شما یه تریبونی دارید به نام تریبون تبلیغ. از این تریبون تبلیغ برای بصیرت، برای تبیینگری، برای این فریضه فوری استفاده کنید. نه آن که بعد از بیش از یک سال چند نفر از علما خدمتشون رسیدن، آقا فرمودن این فریضه فوری تبیین رو هم خیلی ها نفهمیدن. کی نفهمید؟ امثال من نفهمیدم، نیومدم پای کار، حرف نزدم. چرا؟ چون میترسیدم دیگه دعوتم نکنن. چرا؟ چون میترسیدم از کار بیکار بشم. چرا؟ چون میترسیدم تهمت بخورم. همه ی تهمت ها رو یک تنه به جان خرید، اما ایستاد آنچه که قرار بود و بدان مأمور بود و اون هیچی نبود جز روحیه توحیدی ایشون و اون نقطه اتصال و اتکای ایشون به صاحب امشب حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا بود که این گونه در مقابل دشمن ایستاده بود. بیانم فرموده بودن که من دیپلمات نیستم، که من انقلابیم. آقا انقلابی فقط به چفیه و انقلابی فقط به شعار نیست، که مجموعه ای داره که همه اونها رو باید ببینیم، نمره بدیم، ببینیم ما چند از تراز انقلاب هستیم. تراز انقلاب هم این شاغولش دست کسی نیست که حاج آقا امشب بیاد بره منبر بگه مثلا فلانی اینه، فلانی اونه، فلانی این نمره است. نه آقا، تراز خود شخص ولی فقیه بودن، ولی فقیهی که نشناختیمش، ولی فقیهی که ازش حرف نزدیم، ولی فقیهی که میترسیدیم اگه اینو تبیین بکنیم میگفتن اینا ماخوندای درباری هن، ولی فقیه که اگه یه مده ازش میخوند، در حمایتش میخوند، در حمایت از جمهوری اسلامی میخوند، ازش کلی طعنه و تو این صفحات شما ها میدیدید، ما هم میدیدیم دیگه، فوش میدادن، بد و بیرا میگفتن. کی بد و بیرا و فوش ها رو شنید اما پای ولی امر ایستاد؟ دینداری هزینه داره. ما هرچه به اوج شکوفایی دینداری یعنی گشایش جهانی نزدیکتر میشویم، طبیعتاً فشارها بیشتره، فوش ها و تیکه ها بیشتره، مشکلات بیشتره. چرا؟ چون امیرالمؤمنین میفهم، چون قرار غربارگری اتفاق بیفته. هر ننه قمری قرار نیست بیاد ظهورساز باشه. ظهورساز آدم های خاص خودش رو میخواد. کسانی میتوانن این گشایش نهایی و جهانی رو رقم بزنن که در این مسیر دچار ابتلاعات شده باشن و در این ابتلاعات سربلند بیرون اومده باشن. و مردم ایران عزیز ما امروز در این گام نهایی قرار دارن. دستاتون رو میبوسم، افتخار میکنم، گل کاشتید. در تمام این شبهایی که چه در برودت هوا، چه در بمباران، چه در تهدیدها و چه در سایر امورات مردم اومدن در خیابانها حضور پیدا کردن، آقا خیابونا با ما، میدانم که با عزیزان ستاد کل ما کارشون رو انجام میدن، انشالله بهترم انجام بدن، دقیقترم انجام بدن، پرحجمترم انجام بدن انشالله تعالی. دل این ملت شاد بشه. اما در حوزه ابتلاعات، برای اینکه این نفاق نتونه کار خودش رو درست انجام بده، میگه هر چی که میرسیم به اون مراحل آخر، اتفاقات و هزینه های بیشتری باید پرداخت. دنیای اسلام عموماً، مذهب حقی شیعه خصوصا، در این گام نهایی و گام آخر یه هزینه‌ای باید میداد. این هزینه چی بود؟ و فدیناه به ذبح عظیم. این ذبح عظیم تقدیم شد، اما بعدش چیه؟ بعدش دو تا اتفاق کوچیک رخ میده. یک اینه، بعدش اینه، دنبال اینن که بین مردم تمدن ساز، بین مردم ظهور ساز، بین کسایی که میان قدر این ذبح عظیم رو میخوان اعلان بکنن، ما میدانستیم و در میدان هستیم، میان یأس و ناامیدی ایجاد میکنن. مراقب باشیم بین ماها یأس و ناامیدی ایجاد نکنن. دو، میان ماها رو بترسونن. خودشون یه عده‌ای میترسن، فکر میکنن مردم هم میترسن. آقا این مردم اگه میخواستن بترسن که کف خیابون نبودن. این مردم اگه میخواستن بترسن این همه شهید نمیدادن. این مردم اگه میخواستن بترسن پای شماها وای نمیستادن. این مردم چون مردم نظامات تمدنی هستن، یه نگاه راهبرد بالاتری رو دارن در اون نگاه جهانی خودشون که قرار زمین ساز امر ظهور امام عصر علیه السلام بشون. اینجا حاضرن همه چیز، همه نوع هزینه پرداخت بکنن، اما پای کار امام المسلمین بایستن. اون خلاء جهانی در طول تاریخ، ایران عزیز ما امروز آمده از خلاء و کوتاهی های مردم 1400 ساله رو جسارت میکنم، اما مردم نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز آمده اند تمام کوتاهی های مردم 1400 سال پیش رو الان یهو اومدن جبران بکنن. طبیعتاً سخته، طبیعتاً گام نهایی گام بسیار بسیار حساسی است، طبیعتاً هزینه زیادی باید بدیم، طبیعتاً فشارهای زیادی رو باید تحمل بکنیم. اما اونایی که باید بشنوین، این مردمی که اومدن کف خیابون یعنی ما داریم هزینه هامون رو پرداخت میکنیم، از قبل ما کوتاه نیا، از زبون ما هم حرف نزن، از زبون خودت حرف بزن، ما راضی نیستیم تو کوتاه بیای. ما کار نیمه تمام نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو، ما این کار نهایی رو ما میخواییم رقم بزنیم. مدیران، مسئولان، ایستادید پای ما بیستید، پای ما مردم بیستید، چون ما پای شما ایستادیم. نبی مکرم اسلام اون مأموریتش چی بوده؟ مأموریتش فتح بیت المقدس بوده. آقای ما وعده فتح بیت المقدس رو دادن به عنوان نائب امام عصر علیه السلام. این مردم ایستادن تا این وعده الهی تحقق پیدا کنه. مدیران، مسئولان، عزیزان ما در ستاد کل نیروهای مسلح، هم دعاگوی شماییم، هم به شما افتخار میکنیم، هم دستبوس شماییم. ما خرج موشک های شما، ما با زن و بچه هامون کفن پوش میایم کف خیابون بگیم خرج موشک های بالستیک شما، ما خرج پهپادهای شما. شما رو به خون امام شهیدمون لحظه ای درنگ و عقب نشینی نداشته باشید. الله، این مهم توسط مردم ثابت شده. این مردم با زن و بچه هاشون میان کف خیابون. ببخشید جسارت میکنم، حداقل چهار تا کلاس و کتاب تاریخ خوندم عرض میکنم. دنیا، تاریخ، انبیا، اهل بیت یارانی به جنس شما مردم نداشتن. اگر داشتن، کاری که امام عصر علیه السلام قرار الان بیاد انجام بده رو در زمان ادوار گذشته اتفاق میافتاد و انجام میدادن. مأموریت نهاییشون که همش یه چیزه، تحقق اون وعده الهی. مگه بعد 1400 سال هنوز میگیم عدل علوی؟ دیگه عدل علوی اگر مردم همراهی میکردن در زمان هر امامی تحقق پیدا میکرد. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داره، حالا یه جا یا چند جا یا در طول چند سالی که حضرت در واقع برای مردم احادیث و روایات رو بیان میفرمودن و تدریس داشتن، حالا به قول علما یا فل جمله یا بل جمله. اما از اون 4000 شاگردش میگه که من به اندازه سدیر سیروفی، میگه دیگه، میگه به حضرت عرض کردم آقا اینقدر آدم من آماده کردم، شما چرا؟ یکی از آنچه که بسیار بسیار زمان ظهور رو زمان امام صادق علیه السلام تطبیق میکردن خیلی زیاده، سوال میکردن از محضر خود امام صادق علیه السلام هم زیاد سوال شد. حضرت آقا کار شما کارستونه ها، عهد شما عهد سختیه. امام صادق علیه السلام می فهمد اگر باشم در زمان ظهور امام عصر علیه السلام و او را درک کنم، هر آینه خدمتگزار او خواهم بود. به ما این لیاقت و توفیق امروز دارن میدن. ما قرار خدمتگزار مهدی فاطمه باشیم. یکی از روح‌های خدمت همین در حضور میدان هیچ چیزی، چون امام ما فرمود حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است. هیچ عملی نسبت به آن که بتوانیم این نظام رو الان و اینگونه حفظ بکنیم، هیچ چیزی، هیچ ذکری، هیچ وردی، هیچ چیزی وجود نداره. هیچ یعنی هیچ. کارتون خیلی کارستونه. اونایی که باید بفهمن میفهمند و میدانند و شاید یه خورده روشون نمیشه حرف بزنن. صفر تا صد جمهوری اسلامی سران امروز باید بیان داد بزنند و افتخار بکنن که دست بوس این مردم هستیم. این مردمی که زیر انواع و اقسام بمباران ها به جای اینکه برن توی پناهگاه میان در خیابون وای میستن. این مردمی که به جای اینکه یه موشک میاد به جای اینکه متفرق بشن وای میستن و نعره های حیدری خودشون رو میزنن. آقا یه موقع فکر نکنیم فقط برای آمریکا و انگلیس و اسرائیل، یا در جریان باشیم این مقاومت شماها اولین اتفاق پیام داخلی داره. پیام داخلیش اینه قلب نازنین امام زمان علیه السلام رو شاد میکنه، چون طول تاریخ اهل بیت اینجور آدم ها نداشتن پاشون بیستن. قربون سید و سالار شهیدان کربلا ابو عبدالله الحسین علیه السلام برم، یه تعداد از این جنس آدم ها داشت، بقیه نداشتن. امام صادق علیه السلامی که مذهب ما مذهب جعفریه، دار و ندارمون از امام صادق علیه السلام صدیر سیروفی، میگه آقا اینقدر یار آماده کردم. حضرت میگه از یه جایی عبور کردیم رسیدیم به یک نقطه، حضرت یه تعداد گوسفندی بوده، یه گله گوسفند نشون دادن، فهمیدن اگه این اندازه من یار داشتم قیام میکردم. یه نقل میگه 17 تا، دومی میگه 25 تا. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، میگه من اگر 17 نفر یار داشتم قیام میکردم. به صاحب امشب امام صادق علیه السلام اگر بود و این جنس مردم رو میدید به این مردم مباهات میکرد، میبالید به خودش. آقایون به صاحب امشب امام عصر علیه السلام به جنسی از این مردمی که این گونه پای قدم نهایی عصر گشایش جهانی و ظهور حضرت بقیت الله العظم اون وعده الهی ایستادن، حضرت به اینها میباله که با زن و بچه میان تو سرما، میان سرما میخورن اما میان، گلوله میاد به سمتشون اما بازم وای میستن. رو اینا میشه حساب باز کرد، رو آقازاده ها و رو خارجک رفته ها و رو اونایی که رو پول بیت المال خوابیدن، مگه رو اونا میشه حساب کرد؟ مگه آقای ما رو اونا حساب باز کرد؟ امام ما یادمون داده انقلاب ما انقلاب پا برهنگانه، او پا برهنگان امروز عزت دادن به جمهوری اسلامی، اینا پای جمهوری اسلامی ایستادن، دست این مردم رو بوسیدن، بالاترین عبادت و افتخاره. و عین باور خودم رو عرض میکنم، شما شأنتون عجل نزینه که من بخوام نکته بگم دل شما قرص بشه، اما باور و اعتقاد خودم رو به صاحب امشب عرض میکنم، اونم بر اساس مبانی عرض میکنم، اما نه دل خوشی و احساسی چیزی بگم، چون آنچه که طبق روایات آمده است پس از آن که ذبح عظیم تقدیم میشود پس از آن گشایش عظیم وجود داره. یه بار ذبح عظیم تقدیم شد، سید و سالار شهیدان کربلا ابو عبدالله الحسین علیه السلام آمدن. این خط و این ریل و این انحراف و این ویروس مدل یزید و یزیدیان رو تا قیام قیامت ابو عبدالله الحسین علیه السلام آمدن با خونشون به دنیا معرفی کردن، اما تشخیصش، اما ایستادن پاش میشه با مردم. مردم ایران زمین امروز اومدن بگن که حسین جان اگر در دهه 60 در کربلا نبودیم، بعد از 1400 سال پیام شما رو دریافت کردیم، ما به تعبیر فرمانده شهیدمون اعلان میکنیم ما ملت امام حسینیم. ملت امام حسین عقب نشینی نداره، ملت امام حسین سر سازش با دشمن نداره، سر سازش با یهود و صهیون نداره، ملت امام حسین سر سازش با استکبار نداره، ملت امام حسین سرش رو کج نمی کنه، ملت امام حسین دستش رو جلو کسی دراز نمی کنه، ملت امام حسین سرش رو بالا می گیره مثل آقا و مولای خودش ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مقابل دشمن می ایسته. ذره ای یک کمی به دلامون باید مراجعه کنیم، تقویت امشب بخوایم این اتفاق بیفته. اونایی رو که عنایت دارید دیگه، حضرت در روز آخر بیعت رو برداشتن، همون دست برید دست زن و بچه هاتون رو بگیرید، حتی داره که دست زن و بچه های منم بگیرید برید، اینا با من کار دارن با شما کاری ندارن. اما شب وقتی شد شب عاشورا، آقا وقتی اینایی که ایستادن نشون داد چیو؟ گشایش نهایی رو نشونشون داد. حالا که ایستادید فتح الفتوح رو هم ببینید، جاتون رو ببینید کجاست. این اتفاق بعد از 1400 سال الان دوباره رقم خورده. فتح الفتوحی که نصیب همه بشریت خواهد شد چیه؟ ظهور امام عصر علیه السلامه. یکی این که ما رو میترسونن، دو ایجاد یأس و ناامیدی انجام میدن. این دوتا رو که مراقب باشیم طلوع فجر واقعی نزدیکه به صاحب امشب، به امیر المؤمنین نزدیکه، یعنی اینقدر نزدیکه. مقاومت ما رو میخواد، استادگی ما رو میخواد، تو میدان بودن ما رو میخواد، کم نیاوردن ما رو میخواد، قر نزدن امثال بنده رو میخواد، هزینه دادن رو میخواد. ما که استادیم، هزینه دادیم، بازم میدیم. شهید دادیم، بازم میدیم. ما شهید میدیم زنده تر میشویم. عرضم رو تمام بکنم. این گشایش واقعی یکی از ابزاری که میتونه به ما کمک بکنه، هم دلمون قرص بشه و هم نترسیم، هم دیگران رو نترسانیم، هم دل دیگران رو خالی نکنیم، هم پای امام و انقلاب و کشور و ملت و مملکتمون بیستیم، هم اینجوری که تا به حال ایستادیم ادامه پیدا کنه. یکی از اون راه ها اینه که دست توسل به ساحت مقدس ذوات مقدس اهل بیت داشته باشیم. یادمون نره ها، کف خیابون ایستادیم داریم شعار میدیم، تولی و تبری با هم دیگه است. یعنی هم برای ظهور اماممون دعا کنیم، هم برای از بین رفتن صهیونیست لعن و نفرین بفرستیم و عواملشون و استکبار و عواملشون. یعنی دروی سکه رو توامان باید انجام بدیم. امشب آنچه که قرار اتفاق بیفته، اون مقدرات عالم هستی، اون گشایش نهایی که الان وقتشه توسط ملت ایران زمین گشایش نهایی را رقم میزنن، اما همه بشریت ازش انتفاع میبرن. همه بشریتی که طینتشون پاکه، نه اونایی که خبث ذاتی دارن مثل صهیونیست، نه اونایی که خبث ذاتی دارن مثل استکبار، همه عالم اونایی که به خواب رفته بودن با این گشایش اونا هم بیدار میشن. ببین چه کار خیر عظمایی اتفاق میفته. اونا امشب بخوایم، از صاحب امشب خود حضرت رو بخوایم. حضرت به جای اینکه برای من شخصی چیزایی رو بنویسند و امضا کنند، میگم آقا ما تو رو میخوایم. و محضر صاحب امشب و امیرالمؤمنین هم به مانند یتیمان کوفه باید عرضه بداریم آقای ما، مولای ما، مردم کوفه قدر تو رو ندونستن، شأن تو رو ندونستن، خون به دلت کردن. پس از آن که در واقع مورد اصابت ضربت شمشیر قرار گرفتی، یتیمان کوفه اومدن ظرفای شیر به دست گرفتن، پشت در خانه شما به صف ایستادن. آج ما امشب دوبار یتیم میشیم. یه بار اینه که آقا و مولامون و اماممون رو داریم از دست میدیم آقا، اما بار دوم یتیمان شیعه در عالم امشب اومدن تو رو واسطه قرار میدن. آقا کمر ما شکست وقتی پدر ما رو به شهادت رسوند. آقا حتما پدر ما امشب مهمان شماست. آقایی کنید، شما خاندان کرم هستید و از پدر ما، آقای ما، خوب و ویژه پذیرایی کنه. آقا پدر ما در این چند سال توسط خناسان و منافقین و نفوذی ها خیلی زخم زبون شنید، خیلی تهمت ها به پدر ما زدن، خیلی نسبت های ناروا به پدر ما زدن. یا امیرالمومنین به پدر ما خیلی جسارت کرد، عکس پدر ما رو آتیش دادن.
اما برای نگاه تمدنی میفرمودن که از همشون گذشت کرده. آروم باشید، اینا حوادث طبیعی روزگاره. این نگاه توحیدی ایشون، آجان این ذبح عظیمی که تقدیم شد، شما دعا کن که ظهور امام ما فرا برسه. آقا بس دیگه، خود امیرالمومنین دیگه طاقت نداریم، آقا که ما مردیم. این وعده نهایی، این گشایش نهایی. آقا پس از این ذبح عظیم اشارت بده این مردم این گشایش نهایی رو ببینن، مهدی فاطمه رو ببینن، پای مهدی فاطمه این مردم میستن. این مردم با زن و بچه و پیر و جوان اومدن توی خیابون بگن اللهم اجل ولی کن فرج. ارزم کوتا، رسانه روزگار چه کار کرد وقتی امیرالمومنین در مسجد فرق مبارکشون مورد اصابت ضربت شمشیر قرار گرفت؟ بعدن گفتن علی مسجد چه کار میکرد؟ مگه علی نمازم میخوند؟ او رسانه روزگار امروز هم هست برای شیطنت هایی که داره انجام میده. اما وقتی اومدن در خانه امیرالمومنین اجتماع کردن، خب در این یکی دو سه روزه تا حضرت وصایای امامت رو انجام بدن، یکی از آنچه که اتفاق افتاد، تو انشالله علمدار دعاگوی ما باشن، آقا وصایای امامت رو انجام دادن، وصایای روز عاشورا و کربلا رو هم انجام دادن. یه وصیتی مونده بود به جگر گوشه خودشون، به ناموس خودشون، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. لذا ایشون رو واگذار کردن به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و فرمودن عباس جان هذه ودیعتی. منم از این بابت این بخش از مقتل رو میخونم که امام عصر علیه السلام فرمودن میخواین برای فرج من دعا کنید، خدا رو به مصائب عمه جانم زینب رسند. همه یه درد ما اینه که ظهور اتفاق بیافته انشاءالله. وقایع کربلا رو که بارها بارها باش گریستیم، این کاروان با عظمت خانم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در نهایت جلال و جبروت و ابهت و اقتدار از همون مدینه خواستن حرکت بکنن، در درون چه کجاوه‌ای قرار بگیرن. این کاروان رسید به کربلا، خیمه ها اقامه شد. خانم حضرت زینب وقتی خواستن از مرکب پیاده شن، عبدالله ابن مسروع اومد ادا داد یا اهل الکرام غزو ابصارکم و نکسو رؤوسکم، سراتون رو پایین مندازین، چشاتون رو ببندین، دختر علی میخواد پا برسه یه کربلا بذاره اما من بمیرم. راوی میگه اومدم دیدم این خانم زینب 60 اندی زن و فرزند رو سوار بر ناقه کرد، اومد خودش سوار بشه، برگشت رو به القم داره گریه میکنه، اومدم جلو عرض ادب کردم سلام کردم، یعنی از من به شما گزند و آسیبی نمیرسه. خانم جان این همه مصیبت، 18 نفر فقط از محارم شما سرهاشون بالا نیزه است، گریه نکنه. میتونم بپرسم الان برای چی دارین گریه میکنین؟ وصیت آخر پدرم این بود، صدا زد عباس جان هذه ودیعتی، عباس باشو ببین امانت پدرت رو دارن به اسارت میبرن، عباس باشو ببین یه عده نامحرم